الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثی که در اینجا مطرح شد، گفتیم مرحوم شیخ عده از روایات رو آورده که یا دلالت یا استیناس برای فضولیه. خب طبعا بعد از مرحوم شیخ هم بحث شده، عده دلالت که قبول نکردن، عده استیناس رو هم قبول نکرد. و انصافا هم خیلی تعجب مرحوم شیخ، حتما یا خیلی فکر کردن یا خیلی تتبع پروندن اینا رو پیدا کرده یا در مصادر قبل از ایشان بوده. انصافا این مجموعه ای که ایشون در اینجا آوردن خیلی همچین مالی نیست به درد این بحثی که ازش استیناس هم حتی بکنیم برای بحث فضولی، انصافا خالی از اشکال نیست. من جمله از این روایات، روایات اتجار به مال یتیم بود که میشه به مال یتیم اتجار کرد و اگر به اصطلاح غیر ولی انجام داد این میشه فضولی و با اجازه درست میشه. بعضی از روایاتش اینه. البته انصافش اولا توی روایات که وصی و ولی و ایناست، حالا اونی که به درد غیر بخوره که الان دقیقا توی متنش رو ذهنم نیست، و انصافا در هیچ کدوم از اونها اگر این باشه که ایشون فرمودن، در هیچ کدوم از اونها که یوجیز و الوصی ترجمه میکنه اگر درست باشه بدون اجازه هم درسته، و این خیلی بعیده، شأن مرحوم شیخ بعیده. علاوه چون بعضی از نکات بود الله دیدیم مناسب بعضی از نکات رو هم توضیح بدیم در این تحقیقی که فرمودن در این چاپ محقق، در دو مورد در کتاب جلد 6 وسائل که کتاب زکاته، جلد 6 که من میگم همون چاپ قدیم از میگم، چون اون چاپ قدیم پیشم بوده حاشیه زدم با اون چاپ معنوسم، و در چاپ جدیدم جلد 9 میشه در جلد جدیدم کتاب تجارت جلد 12 در چاپ قدیم باز دو باب رو به اصطلاح ایشان به اتجار به مال یتیم و زکات مال یتیم قرار داده. یه مقدار روایت جلد 6 رو خوندیم، حالا اون اگه محبت هم بقیه روایتش هم بخونن که بریم جلو. روایت باب 2 از ابواب من تجب علیه زکات در این جلد 6 در جلد 9 حالا فرق نمیکنه شو ابواب ذکر در جلد 2 در باب 2 عنوان باب رو هم باز ملاحظه بفرمایید، بهش عنوان باب زارن نخوندن بخوندا عنوان باب 2 ایده از روش خونده شده مقدارش مونده، نکته فنی ما عرض بکنیم برای مطالب. بفرمایید.
باب عدم جواز دفع زکات الى المخالف فی الاعتقاد.
این که باب 2 نیست که این به یتیم و اینا نمیخوره، اتجار نمیخوره. باب 2 ابواب من تجب علیه زکات، بعد اون حتما ابواب المستحقین دیگه، الا المخالف دادن مستحقه دیگه، بحث مستحقه، بحث من تجربه علیه زکات نیست.
بابا انه من افتجر به ماده سفته و کان بلیگن له مستحقه له تزکیه دو و این کان بلیگن و زمنه و تجربه نفسه طلب رف لا تستحق و زکات و لطفله بل لعامله و لم یکن بلیگن و لا ملیگن لم تستحق و کان
زامنا و رفاد استر. در اینجا مرحوم صاحب وسائل چون با بعدش هم میخونیم یه جمعی بین روایات فرمودن و اشاره ای هم دارن به جمع بین روایات، جمع بدی هم نیست حالا این جمع ایشان، و مطلب رو بردن رو ولی، اصلا بحث فضولی هم مطرح نیست این ولی. اون وقت این ولی یا خودش پول داره یا نداره، یه لآخر چون مورد فرع فقهیش نمیخوام بشم، پول داره یا نداره، اون وقت تفاصیلی که در روایات در این جهت وارد شده، اولا این ربطی به بحث فضولی نداره. حالا حدیث پنجم بود ششم بود رسیدیم، به نظرم رسیدیم به حدیث ششم، نیست مال ابن عشی هم به اصطلاح بعد از اون راز خالد بن جریح، جریحش هم بود، ابو ربیع شامیش هم بود. شما پس هفتم بخونه. دیروز بحث بردیم رو راز ابو ربیع شامی، خالد بن اوفا یا خلیل بن اوفا، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به اسنادی علی
ابن
الحسن ابن فضال عن
ابن عباس، به اسنادی عرض کردم، اسناد شیخ طوسی، زمین به شیخ طوسی برمیگرده. و عرض کردم اصولا کتب ابن فضال پسر یعنی علی که همینجا هست، این خیلی در قم مشهور نشد و اون چه که ما الان داریم بیشترش منفردات شیخ طوسیه و بعیدم نیست که روایات جزء مذهب فتحیه بوده است این روایت. و این که اصحاب ما هم خیلی چیز نکردن چون دال بر مذهب فتحیه بوده نیوردن. علی حالا این یک نکته کلی، روایاتی که به پسر ابن فضال شروع میشه یک تأمل، چون روی ما روی مبنای قرائن و شواهد هستیم، یه تأمل بیشتری میخواد. در قوم خیلی این جا نیفتاد. بفرمایید.
عن العباس بن عامر عن عبان بن عثمان عن منصور بن صیقل.
خود منصور صیقل توصیه نداره متاسفانه، اما خب روایاتی هست، مجموعه روایاتی هست که نشون میده جزو شیعیان شاد مثلا خلص بوده، خیلی مورد توجه بوده، اما توصیق به اون معنا در نقل و دقت و اینها و ضبط و این جاتیشان ما در اختیار نده و صاحب کتاب هم نبوده که حالا خیلی. بفرمایید.
قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن مال الیتیم یعمل بهی، قال فقال اذا کان عندك مال و ضمنته فلک الربح و انت ضامن
له. ببینید این ان کان له مال و ضمنته، این به اصطلاح مالی، اینجا دلیل داره که ان کان له مال و ان کان مالیه. این تفسیر رو اگه دقت، من چون نمیخوام وارد فرع مسئله بشم، این توی عنوان باب صاحب وسائل آمده، یعنی این عنوان رو صاحب وسائل عرض کردم، این رو میخوام وارد بحث فقهش بشم توی میگشته، فقط نکته رو عرض کردم، ملی بودن و ضامن شدن، این رو در روایت فتحیه آمده. بفهم حضرت در غیرش هم آمده جور دیگه. بفهم
فلکر ربحو و انت ضامن للمال و ان کان لا مال لك و عملت به فرف للغلام و انت ضامن للمال.
حالا این و انت، این آیا ایشون اجنبی بوده؟ این رو مثلا ما حال تمسک بکنن که این شاید این شخص ولی نبوده، مثلا بیعش حضوری بوده. البته این دلالت بر اون مطلب نداره در مطلبی که هست، و اگر بود خب قطعا میگو ولی باید اجازه بده. یعنی روایت روشن نیست که، چون یک بحثی که هست این بحث سابقه قرآنی داره، اون بحث اینه که کسی که متصدی اموال یتیم میشه، اموال صغیر میشه، داره براشون کار میکنه، مسائلشون در نظر میگیره، فرض کن مثلا بانک میذاره یا طلا میخره یا اوقات امروزی یا ارز میخره که این پول مالیتش حفظ، یا مثلا خرید و فروشای میکنه که قطعا در ربح ایناست، این آیا میتونه در ازاء نگهداری به اصطلاح این مال، نگهداری اموال یتیم، رزق برداره، به قول اجرت بگیره، مجانی انجام بده یا نه؟ این چون آیه داره به امکان فقیرن فلیأکل بالم، این آیه داره، این لذا محل بحث درست کرده، میخوام وارد بحث بشم، این اشاره بونه، اینی که آیا میتواند کاری بکنه نمیتونه، فلک الربح یعنی تو میتونی استفاده کنی اما از مال یتیم بر نداری. بفرمایید.
خب حدیث هشتم، محمد بن علی بن الحسین به اسنادی عن زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس علی مال یتیم زکات الا ان یتجلی.
اولا این زکات هم که بحث زکات بحث ما نهنوی نیست، الا ان یتجربه، اینم روشن نیست عبارت یا تجربه یعنی چی. ظاهر عبارت تجارته، اما از اون طرف هم زکات مال تجاره مستحبه، جزء واجبات نیست. آخه شنیدم استاد اونا سیستانی احتیاط وجوبی کرده از زکات مال تجاره، خودمون که اصلا استحبابم قائل نشده، چرا استحبه احتیاط وجودی. حالا ایهان زکات مال تجاره بنابر معروف مشهور صدوق معروفه که قائل به وجود بوده، زکات مال تجاره مستحبه. این عبارت رو اگر بشه از خود کتاب صدوق بخونه، این چاپ جلد 9 دارن آقایون، این جلد چایشون دارن بخونن، از این جلد 9 که چاپ آل البیت باشه، حاشیه داره اینجا نه در زیر این حدیث، در جلد 9
نه
حاشیه نداره، اینجا مرحوم ربانی حاشیه داره که این عبارت مال صدوق هست، روایت نیست، نفسی عبارت اساسا. بله عرض کردم من سابقا چون در بحث متن مفصل صحبت کردم دیگه شواهدشم، این که عبارات صدوق با فتا روایات مخلوط شده بیش از هر کتابیه تقریبا.
یه روایت
قاله عقولوی
هم
داره، اینا که قاله نخوندن دوستان روایت عقولوی
هم باز داره.
کی داره عقولو؟ عقولو کتاب و سال نه، مرموم ربانی در حاشیه این عبارت سمال صدوقه، کلن این عبارت روایت نیست اصلا.
تو اونجا توی خود کتاب مرموم صدوق اینجوریه روایت، یعنی و ربا زراره و بکیرن انسان خاله لیس اصلا جوهره و اشباهی زکات اون رو این کسر، بعد ادامه داده ولی سفی نقر الفزت زکات اون ولی سه علامال الیتیم زکات
این ها زهاره عباس معلوم شد صاحب وسائل خواهد که تطبیه اون روایت زراره و بکیره، دو ساعت یک ساعت و نیم روایت ورده بران زراره و بکیر، طبعا آقایون هم بحث کردن سندش به زراره، آخه سند ایشان به زرار صحیحه به بکر خوب شد، آیا این روایت صحیح و سند یا نه به دو نفره، آیا به دو نفر منحل به دو تا سند میشه، از این بحثه دیگه. این اصلا معلوم شد انصافا من چند بار عرض کردم که چاپ مرحوم آقای ربانی، چون آقای ربانی واقعا تو حدیث کار کرده بود، انصافا من چند بار عرض کردم این طلبه های جوانی که درس مرحوم آقای گروه جردی بودن خیلی فیما بعد و حدیث کار کردن و خوب در آمدن، اونایی که کامل سن بودن فقط که مثل مرحوم آقای گروه پیگانی اونا دیگه خیلی کار نکردن، چنان مبانی فکرشون درست شده بود دیگه، شاگرد آشد و خیلی مهاری بودن دیگه، فکرشون بسته شده بود دیگه، با این راه جدیدی که آقای گروه جردی مطرح کردن خیلی اونس پیدا نکردن، اما جوانهایی که بودن مثل خود مرحوم آقای ربانی مقدم مفصلی بر جامع معان الاخبار داره، مشایخ صدوق جمع کرد، علاوه انصافا ایشون کارهای خوبی کرد، یکیش هم این حاشیه‌ای که بر وسائل زده هنوز نکات لطیفی داره که در این چاپ جدید متاسفانه نیامده، ایشون میگه این حدیث نیست، این کلام صدوقه، اون اولیش کلام زراره و بکیره، این حدیث کلام صدوقه، این کلامی است که مرحوم صدوق از مجموعه روایات استظهار کرده. خب اینم راجع به این باب تمام شد دیگه، بریم در باب بعدی. حالا شاید هم صاحب وسائل عمدن اینو آخرین حدیث ورده، چون عرض کردم صاحب وسائل ترتیبش اینجوریه حدیث رو اصح فل اصح میاره، شاید این حدیث ضعیف بوده لسند صدوق به زراره که صحیحه، ولذا این حدیث در آخر ورده، شاید الله اعلم. این راجع به احادیث این باب. حالا اگر زحمتتون نباشه جلد 12 چاپ قدیم در ابواب ما یکتسب به باب 75 الو
یه کلمه بفهمید، چون کتاب چاپ قدیم نیست، ابواب
ما یکتسب به باب 75، این رو مرحوم صاحب وسائل داره، گاهی یک مثلا مسئله رو در دو سه باب مطرح میکنه و گاهی هم عباراتش مختلفه. باب 75 اول عنوان باب بخونید، من چون نظر دارم به عنوان باب
17
میشه اونجا،
باب چند؟
باب ما یکتسب 75
باب جواز تجاره به مال الیتیم معکوم تاجره ولی
باب چی آقا؟
باب جواز تجاره به مال الیتیم،
این چاپای ربانی ننوشته، زاده اینجور دیگه نوشته نیه؟ چاپای ربانی جلد 12 داریم؟ کسی از آن جلد 12 نداره چاپ مرموم ربانی؟ چی داره ایشون؟ البته این حدیث عرض کردن در رابطه بر بحث فضو می داره، ما هم نمیخوایم خیلی معطل بشیم، زودتر رد بشیم از احاد. این مثل همون بابی که در باب زکات آورده و چی؟
وجود مصلحت
و چی آقا؟ و وجوب
و وجود المصلحت
و وجوب المصلحه
وجود المصلحه
و حکم ذبح و زکات. صاحب وسائل دقیقه اون چند تا حکم رو که مسلم بوده فتوا داد، در ربحش و زکاتش گیر کرد و حکم ربح و زکات. این یکی از کارهای صاحب وسائله، وقتی در یک مسئله گیر داره توی عنوان باب فتوا دیگه نمیده، میگه حکم. وقتی گاهی اوقات نگاه کردین چند تا فتوا میده بعد میگه حکم، در باب ربحش و در باب زکاتش معلوم میشه تأمل داشته که آیا ثابته یا نه، یا در چه صورتی ثابته در چه صورتی ثابت نیست. اینجا تعبیر و حکم به کار بردن. بفرمایید آره باید اینجا رو هم بخونیم تو یک باب دیگه. حالا یک باب دیگه هم ایشون داره، میخوان اول اونو بخونیم چون زارن تو اون باب همون یه روایته، چون در این کتاب بیع، کتاب مکاسب چاپ جدید، اون باب رو نیاورده. کتاب المضاربه جلد 13 چاپ مرحوم ربانی باب 10، کتاب المضاربه جلد 10 رو بیارید توی حاشیه های مکاسبتون این حدیث هم اضافه کنید. توی حاشیه مکاسب از این دو باب فقط استخراج کرد، توی این باب 10 هم هست، باب 10 باب مضاربه. ما یه وقتی حالی داشتیم مراجعات ما، حالا اصلا یه نگاه عادی دیگه، اصلا حالی هیچی نمونه.
روایت اول بکنم
زان یکیه نیست؟
بله یکیه،
یکیه روایت. میگه من چون سریع نگاه کردم دیگه حال سابق نیست، به نظرم یک روایت بود در باب 10 شکل روایت بود. بخونید آقا.
محمد ابن الحسن
عنوان باب،
باب و حکم المضاربه.
یعنی اینجا از اول حکم و دقت کرد؟ روشن شد روش صاحب وسائل. این روش الان خیلی مقبول نیست نمیخوام بگم، اما آشنا شدن به هر حال لازمه. آقای بروجردی اعتقادش این بود که اصلا در جمع حدیث نباید ما رأی خودونه بیاریم یا اثباتن یا تردیدن. این باب باب مضارب به مال یتیم، چیکار داریم؟ حالا استحباب، جواز، یجوز، لایجوز، شرطش ملی یا نه، هر کسی فقیه خودش این مطلب رو در بیاره. باب الاتجار به مال یتیم، جواز یا بگیم و حکم رب، اصلا عقیده آقای بروجردی بود در مجموع حدیثی باید این کار باشه. و عرض کردیم انصاف قصه مطلب ایشان درسته، لکن کتاب وسائل فقط مجموع حدیثی نیست، از زاویه فقه. اگر از زاویه فقه باشه حرف صاحب وسائل درسته. دقت کنین چی بخواه بیار، صاحب وسائل احادیث رو جمع آوری کرده از زاویه فقه، و لذا اگر خوبم دقت کنین غالبا با ترتیب شرایع. اصلا اون فقهی هم که این روایات رو با اون ترتیب آورده غالبا، نه اینکه دائما، غالبا با ترتیب شرایع. و سر این که کتاب وسائل خیلی جا افتاده مثلا همینه. مثلا در وافی اینطور نیست، در وسائل چون مثلا شرایع مثلا یجوز و فلان، این بابش تو وسائل به همین عنوان بود و بعد یا صحب و کذا این تو وسائل. لذا وقتی که فقه میخوندن مراجعه به حدیثشون به وسائل خیلی راحت بود. حالا این سه مجموعه حدیثی که خیلی معروف شد در زمان خودش، وافی و بهار و وسائل، این وسائل از این جد از همشون بهتر بود، ترتیبش از همشون بهتر بود. فقط کردیم چون به فقه میخورد و همجوری که شرایع میخوند تقریبا آدم ها میان تقریبا حکمش رو توی وسائل تو باب پیدا میکرد، خیلی راحت بود برش، از این جهت خیلی راحت بود. وسائل چیز بهار که خیلی مشوش بود اون که حسابی علایه حاله. پس بنابراین به نظر ما اگر ما فقه حدیث رو نوشتیم روی زاویه فقه، معیارش هم معلوم شد زاویه فقه، یک کتاب فقهی بگذاریم مثلا منهاج و صالحین، این با مثال شما منهاج صالحه مقابلتون بگذارید، هر حکمی که داره روایاتش بیاریم، یه باب بر حکم اول دوم. خب طبعا این کتاب خیلی رواج پیدا میکنه، چون وقتی کسانی که میخوان به حاشیه بزنن به منهاج صالحه راحت دیگه به همین کتاب حدیثی مراجعه. دقت کردین؟ این فقه حدیث از زاویه فقه. شما مثلا عربت الوسخا، این حالا رو عربت الوسخا شما یه دوره حدیث جمع‌آوری کنید، خیلی تو بازار فروشش خوب میشه. چرا؟ یا منهاج صالحین، چون برای مراجعه شما خیلی خوبه. هر فقه فرع فقهی رو که در منهاج میبینین بابش مناسب در همون کتاب میبینین، کتاب حدیثی میبینین. اما نظر مرحوم آقای بروجردی جمع حدیث به ما و جمع الحدیث، این دوتا فرق میکنه. دقت کنین چی شد؟ آقای بروجردی میگه جواز و حکم و اینا رو ننویسیم، این مرادش جمع و مجموعه حدیثیه. اگر به لحاظ مجموعه حدیثی باشه همینطوره، حق با ایشانه، حکم و اینا. اما ایشان چون میخواستن رو زاویه فقه و غالبا هم این احکام در کتاب شرایع آمده، چون ایشون در ابواب نظرش این بوده خلاصه نظر فقهی خودش هم بنویسه، ابواب رو با خلاصه نظر فقهی خودش تنظیم کرده، عناوین ابواب رو. حالا این حدیث بخونید، ببینید این حدیث از هم اول گفت حکم، اصلا جواز مواز نگفت. یعنی من در این حدیث گیر دارم، این حدیث الان برای من مشکل داره. بفرمایید.
محمد بن الحسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن محمد.
اینه ما توضیح دادیم براتون روشن شد. حسین سعید چون جزء مصنفات بوده، گاهی اوقات کتابش روایتش فقط منفرد شیخ، یعنی نه کلینی نه مرحوم صدوق که در قوم بودن این قبول نکردن. این الان تو ذهنم نیست که قبول کردن یا نکردن. بفرمایید.
عن عبدالله ابن المغیره عن منصور ابن حازم
عن حسین سعید عن کیا؟
عن محمد ابن خالد.
این محمد ابن خالد خیلی شناخته نشد، ظاهرش محمد ابن خالد برقی باشه، اما ایشون مگر بگیم در ایام، چون محمد ابن خالد برقی اول کوفه بوده بعد قم آمده، مگر بگیم اوائل مثلا در کوفه رفته. به هر حال بفرمایید. خیلی هنوز خود من هم اطمینان ندارم که این محمد ابن خالد در اینجا، احتمال داره محمد ابن خالد طیالسی هم باشه که از مشایخ معروفه، احتمال. هنوز خود من یک طرفه نشده که حسین سعید از خود محمد ابن خالد نرم دیگه، هم جایی بود که باید مراجعه بیکردیم و نکردیم. بفرمایید.
حسین ابن سعید مگر در قوم نیومده
آخر عمر آمده، من نیستیم نقل کرده و فقط کتبش نقل کرده، تعلیف معلومی سرقومون. بفرمایید.
عن عبدالله ابن المغیره عن منصور ابن حازم عن بکر ابن حبیب.
بکر ابن حبیب الان این لحظه به ذهنم نرسید، به ذهنم میاد بکر ابن حبیب ازلی چه جلد سه معجم دیدم، اما الان باز تو ذهنم حضور و ذهن بدا نکرد. اینو استخراجش بکر ابن حبیب در معجم مرحوم آقای خویی جلسه است. بفرمایید.
قلت لعبی عبدالله
بلا
احمسی
احمسی راسته احمسی از قبیل احمس، من از دیگر گفتم اشتباه. داره مرحوم شیخ یا نجاشی؟
بکر ابن عبی حبیب داره مرحوم خویی.
نه بکر ابن حبیب هم هست، بعد نوشتن مثلا یکیه با نه روایت دیگه هم داره ایشون، من روایتش دیدم تا این فعلی اگه روایت نیست من ازشون دیدم. بلا بله دیدم، من دیدم روایتش دیدم، اینطور نیست که بعد همین حدیث واحد باشه، اما میگم حضور ذهن امروز پیدا نکرده و بنای ما هم هست که خدای نکرده چیزی کم و زیاد نشه. بفرمایید. چی نوشتن آقای خویی؟ حالا من یه عبارت هم
واقعا بکر ابن حبیب فی اسناد جمله
نه این نه این که توضیح نمیده اونی که
الاحمسی البجلی الکوفی روا عنه الباق روا عنه یعنی از امام باقر و عن ابی عبدالله علیه السلام.
این عبارت رجال شیخه، این ایشون یه جوری نقل میکنه خیلی، باید اول بگم مثلا قال الشیخ فی رجال روا بعد میگه رجال و شیخ فی اصحاب، خیلی ها شد مرتبط فهم عبارت مرحوم آقای خویی نمیشه، یعنی در کتاب رجال مرحوم شیخ متعرضه شده. بعدش چی داره؟
کنیتو ابو مریم ذکره علی ابن حسین ابن فضال رجال و شیخ به اصحاب الباقر و عده من اصحاب صالح علیه السلام.
چیزی نداره معلومش. خب این توصیهش محل کلام. بفرمایید. ان بکر ابن حبیب بفرمایید.
بکر ابن حبیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل دفع الیه مال یتیم مضاربتن و قال ان کان ربح فلیتیم و ان کانت وضیعه فالذی اعطا ضامنه.
این که خودش بخواد ربح ببره حق نداره، وضیعه هم به همون که و ان کان وضیعتون
فالذی اعطا ضامنه،
به مضارب نزده، به اون کسی که پول بهش داده. حالا اون کی بوده بهش پول داده، ولیش بوده، کی بوده ولیش این کارو کرده. این روایت ربحی برای خدا عامل با اینکه مضاربه هست و قید و قیود نداره، چون قید داشت مالی باشه، ضامن بشه، چی باشه، مال داشته باشه. این یک دونم روایت ما در اینجا در باب مضاربه به مال یتیم داریم که چون حاشیه مکاسب اشاره نکرده بود من
بیان
نه ظاهرن عامل نه به یتیم نیست، اگر عامل باشه که بدتر دیگه.
ربح عامل که سرزاشه، ربح مخصوص یتیم برای یتیم اگر هم ضرری بود از اون فردیه که ولیشه مثلا.
علی آیه حال این روایت به حسب ظاهر معارض هست با بعضی روایت. حالا بخونیم بقیه روایت تا بگم عرض کنم. باب 75 هم بخونید ها، رد بشیم طول کشید. باب 75 هم سریع بخونید، خیلی تند بخونید اگه باشه.
75 از
ابواب ما یکتسب جلد 12.
محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حجم عن اسباط ابن سالم قال.
این روایت از طریق به اصطلاح علی ابن الحکم و طریق قومی ها به اثبات آمد. خوب سندش خوبه، معلومه کتاب علی ابن الحکم که مرحوم احمد اشعری به قوم آورده قابل قبوله، اثبات را هم میشه قبولش کرد. بفرمایید.
قلت لابی عبدالله علیه السلام کان لی اخون حلکه فاوصا الى اخن اکبر
منه. این اینجور نباید باشه، نه شما سند کمی خراب کنه. کان لی اخون به نظرم چیز باشه، احمد اشعری از طریق ابن ابی عمر نقل میکنه.
یکی این دو هست دیگه سند تموم میشه، یعنی اسباط ابن سالم میگه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کان لی اخون حلکه.
اما من یادم میاد در کتاب وسائل که من دیدم اسباط نقل میکنه، اما ابن ابی عمر ازش نقل میکنه. شما اسم علی ابن حکم رو بردید
که در باب
75 حدیث 1.
بله بله. جواز تجارت به مال الیتیم معکون تاجر ولی ملی و وجود المصلحه و حکم ربح و زکات. اینه 75
حدیث اول. این
بله.
حدیث 4 و 5 هم باز اسباط ابن سالمه. ببینید اونو بیارین. علی ابن اسباط عن ابی اسباط عن اسباط.
کجا سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن اسباط ابن
سالم؟ ها اونجا سهل ابن زیاد
عن علی ابن اسباط.
این دو تا روایت رو هر دو از اسباط ابن سالمه. انصافا برای خون اطلاعتون بر مصادر اصحاب و اطلاعتون بر نسخه شناسی خیلی خوبه، یعنی دو تا راد مضمونش یکیه. یکی حال شما گفتن علی ابن حکم، من صبح که میخوندم به نظر ابن ابی عمر آمد، برحال شد اشتباه کردم قادر اینطور دیگه. و یکی پسر ایشان علی ابن اسباط، یکیش هم مختصر تره یعنی کوتاه تر شده، اما نتیجهش در هر دو یکیه. اینی که گاهگاهی متون با هم اختلاف پیدا میکنن، لیکن انسان دقت که میکنه حکم یکی در میاد و شناخت متن و کم و زیادی هایی که در متن شده برای مقایسه بین متون، این روایت روایت خوبیه. چون برمیگرده به اسباط ابن سالم، یکی رو پسرش نقل میکنه که فرق میکنه متن، اما حکم یکی. یکی هم این آقا که فرمانی علی ابن حکم. بفرمان.
بله. قلت لابی عبدالله علیه السلام کان لی اخون حلکه فاوصا الی اخن
اکبر منی و ادخلنی معهو فی البصیره و ترک ابنن له صغیرا و له مال افیضرب به اخی فما کان من فضل سلمه للیتیم و زمن له ماله فقال ان کان لاخی چه مال دهیت بمال یتیم.
این در عده روادان رو که اگه مال داره و الا این کار نکنه. میگم وارد این بحث نمیخوایم بشیم، این بحث خاص خودش. بله.
این کان لاخی چه مال نوریت و به مال یتیم این تلف فلا برسه بهی و این لم یکنه مالون فلا یعرز لمال یتیم.
فلا یعرز لمال. همین رو از همون شماره یه دیگه بیاریم، شماره 4 بود 3 بود 4 بود بیاریم، چون نزدیک الان هست. 4 رو بخونیم.
از علی ابن حکم.
نه دیگه علی ابن حکم که نبودی. من ازازه من اصحاب نام مرحوم کلینی، ان سهل ابن زیاد، ان علی ابن اسباد.
من ان ازازه من اصحاب نام سهل ابن سالم، ان علی ابن اسباد، ان اسباد ابن سالم قاله.
این همون سن خیلی عجیبه. سن یکیه فردی که پسر سن میگه که علی ابن حکم. بفرمایید.
قال سن تو ابا عبدالله علیه السلام و قول تو اخی امرنی ان اسالو چه ان مال الیتیم.
این اخی اون برادر بزرگشه که اون برادرش که فوت کرد وصی رو برادر بزرگش قرار داد. امرنی اخی یعنی برادر بزرگ من گفت. اون برادرش که فوت کرده که دیگه من نه که سوال بکنم. دقت بکنید. بله بفرمایید سریعا.
انا اسالو جان مال الیتیم فی حجره یتجر به
فی حجره، در دامنشه. یه یتیمی رو در دامن خودش گرفته، همون برادر کوچیکه، پسر کوچیکه و ترک ابن صغیر. مثلا سوال رو یه جوری عوض کنم، دقت بکنه آدم مطلب یکیه. دقت کردید؟ این شناسایی من بیشتر میگم اینجور چیزا رو یادداشت بکنیم برای مقابله متون خیلی، و اطلاع شما بر متون و کم و زیاد هایی که در متن شده خیلی مسلطتون میکنه. بفرمایید. خیلی لطیفه جوابش، تقریبا یکیه، خیلی عجیبه. در سوال بعضی خصوصیات فرق کرده. امکان لعقی که نه آتون رو باید دیگه داشت که مالون، اینجا نه یوهی تو به مال الیتیم، مالون به اندازه مال الیتیم، نه فقط مال داشته باشه. یوهی تو به مال الیتیم
ان تلف او اصابه شیئون غرمه له.
به نظرم اصابه تو اون یکی نبود، تلفه فقط تو اون بود.
بله اصابه نبود
تو اون یکی، اصابه اونم. میگم من صبح همجوری سریع مقابله کردم این متون، این چه به حافظه من مونده همین مقداره. این من این عمدن هی میگم خونده بشه، مخصوصا تو مکاسب که کمتر. این برای اینکه واقعا یه به حالت ارتکازی برای شما در بیاد، مقابله متون و کم و زیاد، که کجا کم و زیاد پیدا کرده این متن، کجا زیاد شده کجا کم شده. بفرمایید.
و لا فلا یعرز لمال
الیتیم. اونجا فلا یعرز یکیه دیگه، مال فعلی لا یعرز یا لا یعرز. عجیبه نکته رو دارم، دقت کردید؟ سوالش فرق کرد، تعبیر سوال، اما عجیبه متن تقریبا دقیقا یکیه. خیلی عجیبه اونجایی که مربوط به کلام امامه خیلی دقیق مثل همه. خیلی حالا یعرز یا تعرز خیلی فرق نداره. بفرمایید. ها
دیگه ادامه ده. و رواه الشیخ به اسناد ان محمد بن یعقوب و کذا الحدیثان قبله.
بله حدیث دورم بخونیم این چهار بود.
بله محمد بن یعقوب،
علی ابن ابراهیم دیگه، محمد یعقوب ان علی ابن ابراهیم
و ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد بن عیسی ان حریز ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام.
خوبه معتبره، تاریخش هم واضحه دیگه، نمیخواد بگم.
ایمال الیتیم قال العامل بهی زامنون و للیتیمه عرف اذا لم یکن للعامل مالون و قال ان عتب ادا
و ان لم یکن. یه نکته هم حالا اینجا، این عنوان بابش از کافی بیانیم خود این حدیث رو. این نکته رو مخواستیم عرض کنم. شما یک نکاتی سا حاصل گاهی 40-50 سال کار کرد
با تجارت ایمان یقین بر قرض من
من متوجه نکته چیه؟ ببینید متن رو واسه بخونید. سأل تا ابا عبدالله
فی مال
الیتیم. ببینید سأل تا ابا عبدالله خیلی سوال مبهمه. سأل تا ابا عبدالله فی مال الیتیم یعنی چی؟
البته
سأل تو
نداره
رسول
محمد
ابن مسلم
عن
ابی عبدالله
علیه السلام
فی مال الیتیم. خیلی عجیبه. فی مال الیتیم یعنی سوال خیلی عجیبه. چیه مال الیتیم؟ گفته شده مرحوم کرنی، نکته رو بگم دیالشون کمتر بهش توجه شده، مرحوم کلینی گاهی حدیث رو مختصر میکنه، اون چیزی که به عصا حذف کرده عنوان باب قرار میده.
این یه
شاهدی شده ان ابی عبدالله، یعنی این جو بوده فس تجارت به مال الیتیم
ولقه.
این رو آمد عنوان باب قرار داد از تجار ولذا در روایت چون تجارت بود اعتماد کرد بر عنوان باب. جای دیگه هم داره اختصاص به اینجا. این یه نکته خیلی لطیفیه، در کافی شده، این در جای دیگه ما نداریم.
از کجا استنباط می‌کنید؟
از کردیم چون معنای فیمالیتیم که اصلا اجباری سوال
درداشت خود کلینی باشه،
برداشتش رو به عنوان باب گذاشته،
ظاهرش اینطوره، عنوان باب به این میخوره. جای دیگه هم داره در باب رکوع صلات، جای دیگه هم داره. من نمیخوام وارد اون بحث بشم. این گفتم این نکته رو اینجا الان خدمتتون عرض بکنم. تصادفا خود من به کافی مراجعه نکردم، نه اینکه من تا خوندم تو خونه گفتم این حتما تو عنوان باب یه چیزی گذاشته که میگه فی مال الیتیم، لذا به شما گفتم بخونید. ولی خود من مراجعه نکردم، این مورد مراجعه نکردم. موارد دیگه رو چرا مراجعه کردم؟ این مورد اصلا، لكن چون آشنایی دارم با طریقه کلینی میدونستم قاعدتاً کلینی یه چیزی سر عنوان باب قرار داده و الا نبی عبدالله فی مال الیتیم که اصلا روشن نیست. این عنوان باب از تجاره.
به خاطر همین تو تهذیب اصلا حذف کرده و فلزه این افهام سرزا شده.
آه دقت
کن، تهذیب اصلا اون عنوان باب
کلینی رو نیاورد. این یکی از کارهاییست که میگن مرحوم کن. اگر از کلم من شواهد دیگه هم دیدم میگم اینقدر پیش من مطلب روشن بود، اینجا رو هم من خدا مراجعه به کافی نکردم، تا خوندم گفتم حتما کافی عنوان باب رو رابطه با این حدیثه، یعنی این حدیث در رابطه با عنوان بابه. پس این که در عنوان باب داره فی تجارت به باب و تجار و مالیتی، این فی مالیتی عنوان باب رو حدیث رو برداشته برده رو عنوان باب، لذا اختصار کرده گفته فی مال الیتیم، یعنی تجارت به مال الیتیم و قرض. سوال اساسی این بوده، عنوان رو جدا کرده، یعنی سوال رو. این نکته سابقاً من از آقای سیستانی هم شنیدم، نکته لطیفی است. به هر حال نکته ایست که جای توجه داره. میگم اینقدر پیش من روشن بود که من بدونیم که مراجعه کنم به شما گفتم مراجعه کنید. میدونستم حتما توی عنوان باب کافی یک نکته ای داره. وقت در کتاب مثلا تهذیب که آمده همون روایت رو آورده، توجه به باب نشده. باب المکاسب. دقت کردید؟ اصلا مرحوم شیخ روشن شد چی میشه؟ لذا نقل شیخ یا نقل بعدی که صاحب وسائل میکنه ابهام پیدا میکنه. صاحب وسائل هم این کار نکرده. فی مال الیتیم انا ابی عبدالله فی مال الیتیم. خب چیه مال الیتیم؟
وافی ولی استاد این رعایت کرد.
چی نوشته؟
وافی گفته باب و تجارت فی مال الیتیم و قرض مهر.
اشکال نداره، از کافی گرفته، این باب کافی. نه اما وقتی حدیث رو آورده دقت کردیم، وقتی خود روایت رو آورده این نکته رو نیاورد. یعنی این یکی از نکاتی است که در کتاب کافی مراعات بشه. آقایونی که میخوان فی ما بعد جمع احادیث نیست، مثلا اینجا خوب بود در حاشیه مینوشت که عنوان الباب فی کافی ها کذا لااقل یه تذکری که باب از تجارته و الا خب، یعنی مثلا ما همین مصطفی بره خدمت به مصادق فی مال الیتیم، تصور کنید
جمله فی مال الیتیم از محمد بن مسلم یعنی خود محمد بن مسلم اینجا گفته برای بعدی یا بعدی اضافه کرده که
اصلا فی مالیتی اون چی محمد بن به امام صادق و باقا فهمون فی مالیتی تصور کن اصلا بی معناست، یه عبارت بی معناست. من محمد بن مسلم من ابی عبدالله فی مال الیتیم معنی نداره، محصلی نداره. بله کتاب حریص پیشش بود، خود کتاب پیشش بوده،
کتاب حریص
ممکنه کتاب حریص عنوان نزده، شاید کتاب حریص هم عنوان زده. روایت دیده یعنی ان ابی عبدالله فی تجار به مال یتیم و قرض من، این تجار به مال یتیم و قرض عنوان باب قرار داد، چون عنوان باب قرار داد از حدیث حذف کرد، حدیث به این صورت در آمد فی مال یتیم. والا انصافا اگر انسان ابتدا نگاه کنه خب یه سوال عجیب غریبی هست، محمد حسین ابی عبدالله فی مال یتیم، یعنی چی فی مال یتیم؟ روشن شد ان شاء الله. صلی الله. ما بعضی از نکات میگیم حاصل مال 50 60 ساله، یعنی 50 ساله لطیفه، یعنی نکته ایست به نظر من. جای دیگه هم دیدم، نه اینکه اینجا فقط باشه، و این نکته رو ما در کافی برای ما روشن شده.
استاد تقریب از که تقریبا شروع شده؟ تقریب آلا همین روایات، یعنی عنوان باب قرار بدیم.
این رو ما چیز داریم، از قدیم هم داریم، خود مقطع مالک یه زمان امام صادق باب داره، احتمالا کتاب حلبی مثلا باب داشته. ما اولین کتابی که الان داریم باب داره همین کتاب قضای و سنن و احکامه که میگن به امیر المومنی ها. بلیزا توضیح داریم ابن علی در الضعفا وقتی این کتاب اشعثیاتو میبینه میگه مبوبه، میگه خیلی بعیده، قبول نمیکنه که مال امیر المومنی باشه. باب این میگن اون زمان امیر المومنی هنوز باب نبوده. اولین کتاب مبوبی که ما الان داریم کتاب قضای و سنن و احکامه، چون عبدالله ابن عمر، عبدالله پسر عمر خاص، عمر آس داره کتاب روایت جمع کرده اما باب نداره. اما کتاب سنن و قضایا و احکام باب داشت، باب و صلات، باب و صیام.
شاید دوباره در زین باب و صلات مثلا اینجوری جدا جدا دسته دسته
کردن. بله ظاهرن همینطور. اما این که ایشان این کتاب باب یا کتاب داشته، عبارت نجاشی رو بیارین، عبارت نجاشی در ابن در ابو رافع، در ابو رافع بیارین، اولین شخصی که در نجاشی ترجمه کرده ابو رافع رو بیارین.
ابو شهره
استاد
بفرمایید.